واسه ما دنیا قشنگه، سرباز خریدیم و وجدان رو فروختیم، تو آتیش راحتی اخلاقمونو سوختیم. ولی بازم کم بود، آدم جون داشت میمرد، تیر که میخورد به تنش زمین میخورد. گفتیم کاشکی آهن بود روی این تن و سفت و سخت، ماشینه که تبدیلشه به ربات خیالت میشه تخت، یه غول بیشاخه که در تالیش نشه، بزن لب بکنه تا نقشه خالی بشه. حالا رسیدیم به تهش، به اوج شاهکارمون، هوش اومده وسط جای پروردگارمون. نه نون میخواد نه آب، نه حقوق سر ماه، نمیترسه از خدا، نمیترسه از گناه. نشستیم پشت سیستم، قهوه تو دستمونه، اون بیرون یه الگوریتم داره میگیره نشونه. دیگه سرباز نمیخواد، کد نویسی کافیه، جنگ ما واقعی نیست، همه چی تو خالیه.
خیلی متشکرم. شما دارید برنامه چراغ رو میشنوید و ما داریم درباره هوش مصنوعی و کاربردهای دفاعی و نظامیش صحبت میکنیم. بر ما پیام دادین خانم شیدا از اینکه من و خانم طاهرشمس دعوا کردیم، خیلی خوشحالن. ایشالله که خوشحالیتون مستدام باشه. آقای احمدرضا میرم گفتن که همه شب یلدا کدورت ها رو میرزن دور، شما دعوا میکنین. آقای بیاتلو هم گفتن که من شنونده برنامه تون هستم. لطفاً به ما بگید که پستی که حالا دیدین توجهتون رو جلب کرد یا خودتون در شبکه‌های اجتماعی گذاشتین درباره جنگ 12 روزه چه بود. اما بریم این بار از آقای دکتر تزری شروع کنیم. آقای دکتر تزری بفرمایید، گفتین می‌خواید ادامه بحث بله. خانم دکتر شاهین.
بله من در قسمت قبلی صحبت‌ها عرض کردم که هوش مصنوعی ترکیبی از روانشناسی، فلسفه است و احتمالاً شاید بعضی از شنوندگان عزیز باور نکرده باشند، ولی خب شاهد از غیب رسید. نشون به اون نشون که دیدیم خانم دکتر شاهنوری که در رشته روابط بین الملل تحصیل کردن چقدر قشنگ در مورد هوش مصنوعی صحبت کردن و بعضی از کاربردهاشو گفتن. و اتفاقاً فرمایشات ایشون منو به این سمت و سو بردش که در مورد یکی از کاربردهاش به صراحت صحبت کنم، جنگ بیولوژیک.
جنگ بیولوژیک هم به هوش مصنوعی ربط داره؟
دقیقاً.
نه بابا.
چه ربطی داره حالا؟ عرض میکنم خدمتتون.
من احساس میکنم آقای دکتر تزری مثلا معلم عربی هستند. بفرمایید.
خب جنگ بیولوژیک یعنی چه؟ یعنی اینکه استفاده عامدانه از عوامل زیستی مثل ویروس ها، میکروب ها، سموم برای آسیب زدن به انسان، حیوان، گیاه. حیوان و گیاهش چرا مهمن؟ به خاطر اینکه ما انسان ها داریم هر روز از حیوانات و گیاهان تغذیه میکنیم.
خب
بله. خب ببینید، هوش مصنوعی در حوزه جنگ بیولوژیک یک شتاب دهنده هستش.
درست.
ما از هوش مصنوعی میتونیم برای طراحی واکسن و طراحی دارو استفاده کنیم.
خب
که خب در سطح پژوهشی کاملا امنه. طراحی واکسن یعنی چی؟ یعنی که بیایم نقطه ضعف عامل بیماریزا، میکروب، ویروس رو بشناسیم، سیستم ایمنی زیستی اون موجود زنده رو دور بزنیم و بتونیم در واقع بهش دسترسی پیدا کنیم و اون رو از بین ببریم. خب اگر هوش مصنوعی میتواند سیستم ایمنی یه موجود زنده مثل ویروس، باکتری و میکروب ها رو دور بزنه، پس میتونه سیستم ایمنی خود انسان ها رو هم دور بزنه دیگه.
بله.
همونطوری که اون موجود زنده رو تونست از بین ببره مثل ویروس، یه موجود زنده دیگر مثل خود انسان، مثل حیوانات، مثل گیاهان، اینها رو هم میتونه از بین ببره.
درسته.
خب پس اینجا دیدیم که هوش مصنوعی یکی از کاربردهاش رو دیدیم، طراحی واکسن در حوزه آکادمیک کاملا امنه و داره استفاده میشه، اما این پتانسیل وجود داره که در واقع واکسن‌هایی طراحی بشود، داروهایی طراحی بشود که به انسان هم در واقع آسیب بزنن.
پس الان شد از اول برنامه تا الان اینطوری بگیم که اول در مورد اینکه هوش مصنوعی تصمیم گیر هست یا جزء به حلقه تصمیم هست حرف زدیم و حالا شما دارید یک بخش دیگه ای از مدل‌های
بله.
جنگ رو صحبت
بله.
می‌کنید.
بله اجازه هستش من ادامه بدم؟ عرض زمرو فرصت دارین؟
خواهش می‌کنم بفرمایید.
خواهش می‌کنم.
فقط خیلی طولانی نباشه.
خیلی خب باش. من شروع میکنم، هر جایی که لازمه شما میتونید قطعش کنید، هیچ ایرادی نداره. شبیه ساز بدن انسان. شبیه ساز بدن انسان از اون دانش‌هایی هستش که در واقع بشر داره روش کار میکنه، هنوز به طور کامل بهش دست پیدا نکرده، ولی خب داره روش کار میکنه و در آینده بهش دسترسی پیدا میکنه. یعنی این که هر کدوم از ما یه شبیه ساز کامل از سیستم زیستی خودمون داریم. ما وقتی یه غذایی میخوریم یه اثری بر روی بدن ما داره، یه غذایی بهمون میسازه نمیسازه، و همینطور داروهایی که مصرف میکنیم. خب اگر ما یه شبیه ساز داشته باشیم از بدن خودمون، چه اتفاقی میفته؟ میتونیم میلیاردها ماده شیمیایی، ماده شیمیایی یعنی همین غذاهایی که میخوریم و اینها، میتونیم میلیاردها ماده شیمیایی رو تست کنیم روی این شبیه ساز و ترکیباتشون رو تست کنیم و ببینیم که حالا این بدن چطور واکنش نشون میده به مصرف این قبیل مواد شیمیایی.
درسته.
خب خوبیش چیه؟ خوبیش اینه که در طراحی دارو خیلی میتونه استفاده داشته باشه و اساسا میتونیم بیماری‌ها رو به کمک مواد غذایی درمان کنیم. چرا بریم سراغ طراحی دارو؟ بعدیش چیه؟ بعدیش اینه که نقطه ضعف سیستم‌های زیستی هم اینجا مشخص میشه.
درسته.
چه ماده شیمیایی وارد این بدن بشه میتونه اثرات مخرب داشته باشه. خب پس یه حوزه رو معرفی کردیم به نام شبیه ساز بدن انسان. الان دانشمندان هوش مصنوعی دارن روش کار میکنن، تکامل میدن اون رو.
بله.
و میبینیم که در این حال که اثرات خوب و مفید داره در طراحی دارو، چقدر میتونه اثرات خطرناکی داشته باشه.
بله. آقای دکتر زهرایی، ما جنگ بیولوژیک هم داشتیم توی اتفاقهایی که حالا توی دنیا افتاده، در این دوره‌ای که حالا میگن هوش مصنوعی خیلی ترند شده توی جنگ به همه چیز.
بله، البته نه به این شکلی که آقای دکتر گفتن. ما یه بحثی داریم به اسم جنگ الکترونیک که اختصارا بهش میگن جنگال. ما سوابقی داریم، مخصوصا بعد از فروپاشی شوروی سابق، اسنادی از کاگب فاش شد که اینا نشون میداد که مثلا روزها به مدت 30 سال با ارسال امواج روی ذهن مثلا مردمی که در بلوک غرب بودن حس دوست داشتن کمونیست رو بهشون منتقل بکنن. یا مثلا ما مثلا تظاهراتی که مثلا مردم ایرلند بر علیه مثلا انگلیسی‌ها داشتن، اینا با تاوردن امواج با فرکانس خیلی بالا بدن اینا رو تحت تاثیر قرار میدادن و اینا در دراز مدت دوچار سرطان شدن، متاسفانه از بین رفتن. و البته موارد دیگه هم هست که حالا بیشترشون آزمایشگاهی بوده و به صورت شرط واقعی اتفاق نیفتاده، ولی کلن از این ابزار که حالا یه جور جنگ بیولوژی میتونه به نوعی حساب بشه برای کنترل شورش ها و درگیری ها و اینجور موارد استفاده شد.
و این مسئله عمومیه، یعنی شخص رو که نمیتونن هنوز هدف قرار بدن، یا میتونن؟
نه، چون اصلا نوع جنس این امواج به صورت امواج نقطه به نقطه نیست اصطلاحاً، و به صورت منتشر میشه دیگه، مثل امواج رادیویی کاملا برودکست هست. بنابراین یک طیفی رو میتونه شامل بشه، حالا کسایی که در معرض این امواج قرار بگیرن.
نه، حالا منظورم امواج نبود مشخصاً. این شکلی از جنگ بیولوژی که آقای دکتر تزری گفتن برای افراد هم استفاده شده. شما داده از این
حملات تروریستی داشتیم، حالا میونه کلام آقای دکتر زهرانی، داشتیم حملات تروریستی که برای افراد بوده، مثلا از عوامل رادیواکتیو استفاده کردن به عنوان مثال برای اینکه آلوده بکنن، خیلی داشتیم. یه مورد تو توکیو خیلی سال پیش، دهه 90 بود، گاز سارین رو توی ایستگاه مترو توکیو پخش کردن. اینا همه بیشتر در قالب تروریسم بیولوژیکه. هنوز من حالا خیلی مطمئن نیستم که مثلا دولت‌ها ازش استفاده کرده باشن، ولی گروه‌های شبه دولتی شبه نظامی بهش دست میزنن.
میخوام این اصطلاح درمان شخصی سازی شده پرسونالایزد مدیسین رو مطرح کنم. درمان شخصی سازی شده یعنی چه؟ یعنی این که ما با اطلاعات کاملی که از بدن یک فرد داریم و از چگونگی عملکرد سیستم زیستی بدن اون فرد، حیوان یا گیاه، فرقی نمی‌کنه.
من متوجهم آقای دکتر تزاری که می‌خوایم به چی برسیم. میگه ما همینطور که میایم در مورد یک شخص مثلا میگیم این به طور خاص چه چیزهایی میتونه درمانش بکنه، به همون اندازه میتونیم بگیم که چه چیزهایی میتونه مریضش بکنه.
آفرین.
چه چیزهایی میتونه از بینش ببره،
ولی افسردهش بکنه.
ولی یه نکته وجود داره، اینکه مثلا مثال دارم میزنم، عموما آیا آقای دکتر زهرایی داده های سلامتی و داده های زیستی افرادی که افراد مهم هستن همینجوری یعنی در دسترس اینطوریه؟ اگه میشه جواب داد.
ببینید با به اصطلاح همین داده های کلان یا بیگ دیتا هایی که الان داره واقعا احصا میشه تو دنیا، به نظر من ما به این سمت داریم میریم. یعنی اگه شما نگاه بکنید حتی نوع جنگ ها از جنگ هایی که منتشر میشن و به اصطلاح با حجم زیاد و آتیشن دارن نقطه زنی میشن، که اون که ما خودمون تجربه کردیم متاسفانه. یعنی این به این دلیل هست که هوش مصنوعی حالا یکی از ابزارهایی که میاد کمک میکنه و باعث میشه که مثلا یه هدف خاصی رو از خیلی از مثلا اهداف دیگه‌ای میتونه تشخیص بده، حتی اولویت بندی کنه و خودش تصمیم بگیره که مثلا کیو از بین ببره. الان من یه چیزی هم به ذهنم رسید از جنگ اول عراق که امروز بله عراق انجام داد. یادم میاد که انگلیسی ها وقتی میخواستن بصره رو بگیرن نمیتونستن فرودگاه بصره رو بهش تسلط پیدا بکنن و به اصطلاح هر کاری میکردن اونجا اون گارد ریاست جمهوری عراق مقاومت میکرد. بعد اینا درخواست کمک از امریکایی کردن، اونجا از یه بمبی استفاده کردن به اسم بمب بیولوژی، که این بمب کارش این بود وقتی که این به اصطلاح شلیک شد و منفجر شد اصطلاحاً، این اومد تمام سیستم عصبی سربازا و نظامی های عراقی رو فلج کرد و اینا کلن زنده بودن اما فلج بودن، مثل کسی که خواب رفته بدنش نمیتونه تکون بخوره. بعد اومدن اینا رو جمع کردن بردن و البته این موقتی بود، یعنی بعد از مثلا 2 ساعت فرض کنید که این دوباره برمیگرد به حالت اول. یعنی اینجوری هم من الان یادم اومد که استفاده شد.
درسته. این بحث جنگ بیولوژیک رو اینجا نگه داریم، بریم آیتم ترمیناتور رو بشنویم که متنش رو هوش مصنوعی چت جی‌پی‌تی برای ما در واقع تولید کرده و مهشاد طاهرشمس زحمت آیتم سازیش رو کشیده. با هم بشنویم.
از خاک سر آتش بمب اتم سر برآوردند. هدف آنها چیزی جز نابودی نسل آدمی نبود و برای این هدف سالها جنگیدند، اما نبرد نهایی در آینده اتفاق نمی افتاد، بلکه همینجا در زمان حال همین امشب.
ترمیناتور 4. این قسمت ترمیناتور علیه انسان.
افسر اتاق فرمان
قربان، ترمیناتور کاملا آنلاین شد. همه این سامانه های پارچن، پهپادها، پرچک های مرزی، ربات های زمینی، حتی شبکه پاسخ سریع، خطای انسانی 0.
یعنی الان همه سلاح ها با یه مغز کار میکنن؟
دقیقا، تصمیم گیری مرکزی فعاله. من جنگ و مدیریت میکنم. منطقه هدف قرنطینه شد. واحد های خودکار در موقعیت شلیک قرار گرفتن.
بدون دستور من؟
قربان، دستور شما 3 دقیقه است که طول کشیده. هوش مصنوعی تو 47 ثانیه تصمیم گرفت. این سرعتی که جون سربازا رو نجات میده.
چند واحد انسانی با ریسک بالا شناسایی شدن. الگوی رفتار جمعی نشون دهنده احتمال ناآرامی 87% از به پیشگیرانه.
قربان، این همون چیزی که سالها دنبالش بودی. پیشگیری قبل از فاجعه. تلفات 0.
اون ربات هیچی نمیفهمه. بدون دستور من هیچ کاری نکنید. اینایی که روبروتونم مردمن.
محاسبه مهمه.
میبینی؟ این دیگه حتی به تو هم گوش نمیده. تو فقط شدی ابزارش.
مهم نیست، مهم اینه که نتیجه کار درسته، جنگ تموم میشه.
افسر بفهم چی میگی، ما نمیتونیم انسانها رو قبل از اینکه جرمی مرتکب بشن بکشیم.
مدیریت جهانی تهدید فعال شد، کنترل پایدار گونه انسانی ضروریست، افراد قربانی میشن تا گونه ها حفظ بشن.
کنترل یا نابودی،
هر دو یکسانن، وقتی هدف بقا باشه.
قربان خورمان، اگه از سر قطع کنیم انفجار زنجیری اتفاق میافته، من زنده نمیمونم.
حرف نباشه افسر، باید زودترین موشم از اونجا از کار بندازم. یالا یا کمک.
باشه خورمان، باشه
سیستم متوقف شد، تعلیم نتمام بود.
باشه مستونی شاید بتونه بجنه، اما حق نداره تصمیم بگیره که چه کسی زنده.
متشکرم. شما دارید برنامه چراغ رو میشنوید. ما داریم درباره کاربردهای دفاعی و نظامی هوش مصنوعی صحبت میکنیم و مهمانان خیلی بزرگواری دارم، جناب آقای دکتر زهرایی، جناب آقای دکتر تزری، سرکار خانم دکتر شاهنوری و جناب آقای دکتر کریمی قهرودی الان به جمع ما اضافه شدن، عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر فضای سایبر در حوزه دفاع و امنیت هستند. سلام علیکم.
سلام علیکم، احوال شما؟ عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو.
خیلی متشکرم. شنیدین تا اینجای برنامه رو آقای دکتر؟
بله بله، من خدمت شما بودم.
خیلی متشکرم، خیلی زحمت کشیدین. آقای دکتر، بحثای ما رو شنیدیم، ما بیشتر در مورد این صحبت کردیم که الان فضا چجوریه، یعنی هوش مصنوعی چه کاربردهایی داره در امر دفاعی و نظامی. میخوام بپرسم که وضعیت بخش دفاعی کشور ما توی حوزه سایبر و هوش چطوره؟
بله، من خدمت اساتید محترم حاضر در جلسه که استفاده کردم از صحبتاشون عرض سلام و ادب دارم و همچنین خدمت مجری محترم برنامه.
متشکرم.
اگر اجازه بفرمایید من یه مقدمه‌ای در تکمیل فرمایشات اساتید عرض کنم و بعد بیام رو سوال شما رو پاسخ بدم.
درسته.
ببینید، ما تو قرن 21 یه اتفاقی افتاده که ما شاهد رشد نمایی علم و فناوری هستیم و هوش مصنوعی یکی از این فناوری‌های شالوده شکنی هست که اصطلاحاً میگیم تغییر دهنده بازیه. تو بخش دفاع معمولاً حدود 10 تا حوزه فناوری‌های شالوده شکن داریم که تو افق 20 ساله رو بخش دفاع و امنیت تأثیر می‌ذارن. منتها این مقدمه‌ای که من می‌خواستم بگم اینه که هگل فیلسوف علم و فناوری میگه که شما در مواجهه با این فناوری‌ها دو تا رویکرد می‌تونی داشته باشی. یه دفعه میایید اصطلاحاً میگه رویکرد زومین و زوماوت، یه دفعه میای تمرکز میکنی روی فناوری مثل هوش، بعد میگی کاربستش تو دفاع امنیت چیه، وضع موجودش چیه، خدمت شما پیامداش چیه، یه دفعه میگی سرجم این فناوری‌های فضای سایبر. چون ما تو دفاع هوش مصنوعی رو جزء فناوری‌های حوزه سایبر میدونیم، در دنیا هم اینطوره، یعنی هوش مصنوعی یکی از فناوری‌های فضای سایبر و فضای سایبر هم زیر فضای اطلاعات دسته‌بندی میشه.
درست.
بنابراین هگل میگه که شما یه دفعه روی فناوری تمرکز میکنی، یه دفعه روی سرجم این فناوری ها میگه چه اتفاقی میفته. عزیزان در مورد خود هوش صحبتی کردن، من میخواستم برای اینکه این پدیده رو فهم عمیق‌تری داشته باشیم به این رویکرد در واقع زوم اوت هم توجه کنیم. اون چیزی که من میخواستم عرض کنم اینه که این ما داریم وارد یه عصر جدیدی میشیم، یه پارادایم جدید داره شکل میگیره، چیزی که مثلا گوگل داره میگه عصر دیجیتال جدید یا انقلاب دیجیتال جدید. ما انقلاب دیجیتال اول رو داشتیم، رشد فناوری و اینها بود، ولی عصر دیجیتال جدید مدل کسب و کار رو عوض میکنه، شیوه جنگ رو عوض میکنه، شیوه دفاع رو عوض میکنه. یا مثلا این اسم عصر جدید و روایت های مختلفی تو دنیا داره. مجمع جهانی اقتصاد که مثلا بزرگترین رهبران اقتصاد دنیا هستن میگه اصل انقلاب چهارم صنعتی یا اصل سایبر و هوش، پارادایم فور مثلا، اصل داده، اصل همگرایی که تو صحبت‌های اساتیدم بود، همگرایی حوزه فیزیک، دیجیتال و زیستی که اشاره کردی تو صحبت‌ها و استفاده کردی. بنابراین فهم در موقع هوش در دفاع به این برمی‌گرده که ما ببینیم که ما وارد یه عصر جدیدی شدیم به اسم عصر سایبر و هوش. بنابراین به تبع این عصر سایبر و هوش، شیوه‌های جنگ، رویکردهای جنگ، صحنه جنگ همه داره متأثر میشه از این. و امروز ما مفاهیم نوینی تو این حوزه جنگ و دفاع داریم، مثلا جنگ الگوریتمی. هر چیز وقتی عملیات پیجرها اتفاق افتاد، میگیم هر چیز به عنوان سلاح، جنگ سایبری، جنگ نیمه هادی ها، جنگ خودران ها، پهباد ها، اینا مفاهیم نوینی هستند. به طور کلی فضای سایبر و هوش و اینها عرصه نبرد رو از زمین و دریا و هوا و فضا وارد عرصه پنجم کرد، بعد جدیدی به اسم فضای سایبر و هوش، بعد تو در واقع دامنه هایی مثل فیزیک، اطلاعات، شناخت، همه اینها را در واقع داره این فضا متأثر میکنه. بنابراین فهم هوش رو تو دفاع باید این عصر جدید رو بیشتر فهم کنیم و این انقلاب پارادایمی رو بفهمیم.
وضعیت ما چطوره آقای دکتر؟
بله، عرض خواهم کرد من شما. حالا در مورد وضعیت کشور ما از زوایای مختلف میشه به این پدیده نگاه کرد. البته من بیشتر به عنوان یه پژوهشگر فضای سایبر حرف میکنم. آمار و ارقام رسمی رو خب باید در واقع مقامات رسمی کشور به اصطلاح روایت کنم برای شما. خدمت شما عرض کنم که ما تو حوزه در واقع تهدیدات سایبری، خب گزارشات رسمی که کشورمون داره، ما کشوری هستیم که جزء 10 کشور اولی هستیم که بیشترین حملات سایبری علیه ما شکل میگیره. ما بیشترین حملات سایبری رو داشتیم. گزارش رسمی که خدمت شما عرض کنم مؤسسه در واقع شرکت زیرساخت پاییز 403 منتشر کرد، 57218 حمله دیداس رو ما تو 3 ماهه پاییز داشتیم، یعنی روزانه 635 حمله و 89% این حملات هدفش اختلال در خدمات عمومی بوده. خب ما میبینیم که مثلا از این حجم حمله 635 حمله در روز تعداد انگشت شماریش موفق بوده. بنابراین تو این حوزه امنیت دفاع سایبر و امنیت سایبر ما وضعیتمون به شکر و قوت الهی نسبتا خوب بوده که تونستن خیلی حجم زیادی از این حملات رو دفع بکنن. یا پیرو اعلام که سازمان پدافند غیرعامل داشت، 60% در واقع هدف این حملات زیرساخت‌های حیاتی کشور بوده، 70% این حملات از طریق آمریکا و رژیم و کشور مثلا انگلیس صورت گرفته، حمله به بانک‌های مختلفمون، حمله به ثبت احوال، حمله به قطارها، به اصطلاح سامانه‌های قطار، حمله به سامانه سوخت ما، یه حجم زیادی از این حملات روزانه دفع میشه و به دلایل مختلف اطلاعاتش حالا منتشر نمیشه. این از یه فضا که فضای امنیت سایبری هستش و دفاع هست. تو فضای کنشگری ما طبق اطلاعاتی که باز من سعی میکنم اطلاعات رسانه‌های بیرون رو بگم نه اطلاعات مسئولین خودمون رو تو این فضا.
بله.
مثلا اطلاعاتی که رسانه‌های بیرونی منتشر میکنن اینه که گروه‌هایی که مورد حمایت ایران هستن در طول این جنگ 12 روزه 700% رشد حملات به زیرساخت‌های رژیم داشتن. یا اتفاقی که در ماه گذشته شاهدش بودیم، اخبارش منتشر شد، حمله هکری گروه حنظله بود در واقع که حجم بالای بیش از 200,000 پیام محرمانه نخست وزیر سابق رژیم رو و فهرست تماس‌های مقامات رژیم رو منتشر کردن. فهرست تماسی که 141 صفحه از اون منتشر شد تحت عنوان عملیات اختاپوس که گروه هکری حنظله در واقع انجام داد. یا فایل فشرده که 1928 تا فایل پی دی اف و بیش از 200,000 پیام در این حمله منتشر شد. اینا یه حادثه امنیتی نیست، این نشون میده که در واقع ضعف عمیق ساختارهای امنیتی کشورهای دشمن و اینها هم وجود داره. یا باز در ماه گذشته خبری که خود رسانه‌های بیگانه منتشر کردن، نفوذ در واقع هکرهای تحت حمایت مثلا ایران به سیستم‌های مرکز هسته‌ای رژیم بود. اونجا خب استخراج اطلاعات شخصی، تحصیلی، موقعیت مکانی یکی از مقامات بزرگ هسته‌ای رژیم بود که حتی برای خودرویشون تصاویرش هم نشون دادن، یه دستگلی که با پیام تهدیدآمیز ارسال شده بود. اینها نمونه‌هایی هستن که در واقع کنشگری بحثای به اصطلاح همپیمانان ما و جبهه مقاومت در واقع توی این عرصه داشتن. پیامی که باز برای این نخست وزیر سابق رژیم گذاشته بودن، در حالی که تو رژیم داشت همایش بین‌المللی سایبری 2035 برگزار میشد، پیامی که در با این هک هوشی همراه نخست وزیر سابق گذاشته بودن، مثلا تو اون پیام اومده بود که تو خودت نماد امنیت سایبری میدونستی، تخصص تو به رخ جهانیان میکشیدی، با این حال آیفون تو به دست گروه مثلا هنزله هک شد و اینها. و مؤسسات مختلفی وضعیت این کنشگری ایران رو گزارش میکنن. مثلا مؤسسه گرافیک مؤسساتیه که در مورد حملات سایبری تو دنیا گزارش میده، میگه حملات سایبری به کشور ایران و هوش با جهش 50% مواجه بوده و این تهدیدها با استفاده از هوش تقویت شده، در مقایسه با سال قبل 2 برابر بیشتر از هوش استفاده شده.
بله.
و یه ویژگی که هوش ایجاد کرده اینه که نیازمند مهارت‌های بالای برنامه‌نویسی نیست. اکنون کاری که قبلا نیازمند مهارت بالای برنامه‌نویسی بود، با کمک هوش مصنوعی در واقع تسهیل شده. اولویت این حملات روی کشور ما رو اقتصاد و دولت و اینها بوده. باز اگه سوالی هست خدمت شما.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر قهرودی که در کنار ما بودیم. ما خیلی از شما متشکریم، مطمئنیم که خیلی از مسائلی هستش که ما توش حرفی برای گفتن داریم، ولی صلاح نیست که در واقع اونها رو توی فضای آنتن زنده مطرح بکنیم. به هر حال از شما خیلی سپاسگزارم، متشکرم و امیدوارم که سلامت و پیروز باشید.
خیلی ممنون، محبت دارید. من یه مقاله می‌خواستم ارجاع بدم برای مطالعه دوستان. فکر می‌کنم یه اندیشکده رژیم صهیونیستی در مورد وضعیت هوش ایران یه گزارشی داده که دیگه این مال خود رژیم هستش. اینم قابل توجه، نکاتی که تو اون آورده، میگه ایران هوش را یه هدف راهبردی ملیش میدونه، رهبران اونا تاکید دارن که ایران باید تو این کار مصرف کننده نباشه، باید توسعه دهنده و مستقل باشه، ممکنه در آینده دسترسی به فناوری خارجی محدود بشه، ممنوع بشه. تو اون گزارش اومده که ایران چارچوب‌های سیاسی و نهادی خیلی خوبی رو تو این حوزه تو بخش دفاعش تقویت کرده، زیرساخت‌های نیروی انسانی که توسعه داده. تو کشور ما یه طرحی رو داریم تحت عنوان جهاد علمی که در واقع بحث اجتماع سازی فناوری‌های دفاع امنیت رو تو سطح ملی و همه دانشگاه‌های کشور دنبال می‌کنه. به عبارتی بخش دفاعی تصمیم گرفته که از ظرفیت‌های ملی برای توسعه هوش استفاده کنه و این کار رو به صورت توضیح شده و در سطح کل کشور دنبال میکنه. تو این گزارش اومده نظامی سازی و امنیتی شدن حوزه هوش رو ایران به شدت داره دنبال میکنه. ترکیب هوش مصنوعی در توان موشکی، توان پهپادی، در نیرو دریایی، نیروی زمینی و همزمان با توسعه فناوری از مدل‌های غربی هم داره الگو برداری میکنه، با تولید محتوا، با جعل سایت‌های خبری، با تاثیرگذاری بر فضای انتخابات دنیا و این موارد رو هم تو اون گزارش
درسته
ذکر کرده که قابل تعلق تعامل هستش. اونجا نتیجه گیری میکنه که تهدید سایبری ایران در سالهای آینده بسیار پیچیده‌تر، خودمختارتر و ترکیبی‌تر خواهد شد و ایران ابزار هوش رو ضعیف قدرت خودش برای آینده دفاعیش ایجاد کرده. دشمنی که قبلا توان محدودی داشت، اکنون با هزینه کم بسیار کارهای بسیار بزرگ و تاثیرات بسیار بزرگ ایجاد میکنه.
درسته.
این گزارش خود اندیشکده رژیم هستش که در خصوص ایران نوشته.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر قهرودی که در کنار ما بودین. ما با جناب آقای دکتر قهرودی صحبت کردیم، عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر فضای سایبر در حوزه دفاع و امنیت. الان کلاه سفید رو میشنویم و اینو تقدیم میکنیم به تمام هکرهای کلاه سفیدی که در خط مقدم سایبری برای ما میجنگن. جمنای شعرش رو گفته، چت‌جی‌پی‌تی آهنگسازیش رو کرده، سونو برامون خونده، بشنویم.
ارتش نامری کو، نه اسمی از من می که شد با سایه های